هنرهای معاصر اثر اتراپ ژیوارنی را داریم که یکی از مهمترین مناظر نقاشی شده توسط اوست. مونه اتراپ ژیوارنی را در سال 1883 خلق کرد. ژیوارنی روستای خوشاب و هوا با مناظری دیدنی است که در 80 کیلومتری شمال غربی پاریس واقع شده. روستایی که مونه 45 سال آخر زندگی خود را در آنجا گذراند. بسیاری از نقاشی‌های مناظر مونه که بخش مهمی از کارهای او را هم تشکیل دادند، با الهام از طبیعت همین منطقه نقاشی شدند. اتراپ ژیوارنی یکی از بهترین آثار امپرسیونیستی گنجینه موزه هنرهای معاصر است که به خوبی میتوان درک و تأثیر نور آفتاب بر نقاشی‌های جنبش امپرسیونیسم را در آن مشاهده کرد.
شما شنونده برنامه نگارخانه هستید در رادیو فرهنگ. بخشی رو که شنیدید درباره آثار موزه هنرهای معاصر تهران، آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بود که برها آثار نایاب، کمیاب و گران قیمتی هستند. شما همچنان به برنامه نگارخانه گوش میدید و من هم میزبان جناب آقای آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران هستم. آقای آقایی، همونطور که در بخش گذشتم گوش کردیم، گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در برگیرنده یک در واقع گنجینه بشری است از آثار، به خصوص آثار هنری مدرن، و همواره و همیشه هم بحث بر سر این بوده است که چه تعدادی از آثار در گنجینه وجود داره، ارزش ریالی یا دلاری اینها چقدر هستش، آیا این آثار از ابتدا که خریداری شدن به سلامت نگهداری شدن، آیا همچنان در اینجا هستند، و از این موارد. و خواهش میکنم که درباره گنجینه و آثار درون اون بیشتر با هم صحبت کنیم.
عرض بکنم که سالها پیش که من مدیر موزه در دوره قبل بودم، یک خبرنگار خارجی یک سوالی از من کرد در مورد آثار موزه که آیا اثری از موزه خارج شده یا نه. گفتم پاسخی که به اونا دادم این بود که من مسئولیت کل دوره‌های مدیران موزه رو میپذیرم، برای اینکه هیچ اثری از موزه خارج نشده مگر یک اثر که در واقع کار زن شماره 3 دکونینگ بوده که در دوران اول انقلاب با 118 برگ از شاهنامه شاه طهماسب معاوضه شده. در واقع داستان این کارم این بوده که قبل از انقلاب برای یک نمایشگاهی به امریکا میره، بعد از انقلاب به دلیل ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی که خب به هر حال این کار امکان نمایش عام به تعبیر دوستان اون دوران نداشته، این کار با 118 برگ از شاهنامه شاه طهماسب معاوضه میشه و اون 118 برگ به علاوه آثار بدرقه در موقع در موزه هنرهای معاصر الان موجوده که به لحاظ ریالی و به لحاظ مادی الان اون 118 برگ ارزش مادیش بسیار بیشتر از کار دکونینگه، ولی خب بهتر بود اون کار برمیگشت، این کارام خریداری میشد و از مجموعه چیزی کم نمیشد. همونطور که ما میدونیم هر مجموعه‌ای که از گنجینه‌های خارج بشه تو ارزش اون موزه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین بهتر بود که اون هم میموند و این شاهنامه شاه طهماسب هم که متعلق به کشور ماست و بهترین نمونه‌های نگارگری مکتب هرات، خب این هم به کشور آورده میشد. ولی به غیر از اون کار که عرض کردم بقیه کارها موجوده و هیچ کاری از موزه خارج نشده.
بله، خب خیلی در واقع خیلی اتفاق خوبی است که شما چنین موردی رو میفهمید. فکر می‌کنم کمتر شنیدم شده، چون واقعا سال‌هاست بحث بر سر این که آثار از موزه خارج شدن، بحث‌های عجیبی هم می‌کنن، نمی‌دونم زیر کت از موزه خارج شده. ما می‌دونیم که به هر حال چنین اتفاقاتی وجود امکان پذیر هم نیست، چون به هر حال سازوکارش هم شاید بد نباشه که شما توضیح بفرمایید که در واقع گنجینه به چه صورت اداره میشه اصولا.
ببینید یک ساختاری برای گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وجود داره و اون اینه که حتی رئیس موزه تنهایی نمیتونه اجازه خروج اثری رو صادر بکنه. این ساختار در واقع برای این طراحی شده که اتفاقا شرایط امنیتی نگهداری آثار بهتر باشه. عموما وقتی قرار یک اتفاق بیفته، یک کاری در واقع به یک نمایشگاهی بره یا حتی در داخل خود موزه بالا بیاد، معمولا یک سری هماهنگی ها با حراست و نهادهای بالادستر از موزه صورت میگیره و این مجوز صادر میشه. این که ما فکر بکنیم کار میتونه از موزه خارج بشه در بخشی از کارها که عملا امکان پذیر نیست. من مثال میزنم، بعضی موقع میگن که شایعات ایجاد کردن که در دوران مثلا فلان مدیر یک کار رفته و کپیش برگشته. من میخوام عرض بکنم که اصلا دوستانی که در فضای بین الملل هستن و فضای هنر بین الملل میدونن، میدونن که اصلا همچین کاری امکان ناپذیره. برای اینکه مثلا گفتن که آقا کار طبیعت بیجان با باسمی ژاپنی گوگن در موزه هنرهای معاصره، این هر جای دنیا بره، چه بخواد فروش بره، چه بخواد جابجا بشه، بدون تایید موزه هنرهای معاصر عملا امکان پذیر نیست. یعنی جامعه جهانی جای آثار رو به صورت تک تک میدونه، مخصوصا آثاری که ویژگی یونیک بودن داره،
شاخص هست
و شاخصن. اینا عملا امکان پذیر نیست واقعا که ما فکر کنیم مثلا یه کار مثلا نقاش و مدلش پیکاسو از اینجا رفته امانت بعد کپی شده اومده، چون به درد اون فردم نمیخوره عملا اگر این اتفاق بیفته. این آثار همه شناسنامه دارن، در دنیا مکانهای نگهداریشون مشخصه، کما اینکه وقتی یک کشور خارجی میخواد یه نمایشگاه بزنه به ما نامه میزنه که آقا این کارتون رو بدین، یعنی میدونه که این کار در موزه هنرهای معاصره. وقت چطور ممکنه بتونه از یک فردی خارج از ایران این کار رو بخرن یا معاوضه بکنن، در صورتی که کار مال موزه است. همه میدونن کسانی که تو فضای بین المللن که بدون سرتیفیکیت امکان پذیر نیست این اتفاق. بنابراین که ما فکر کنیم این آثار در واقع در بخش خارجی دارم عرض میکنم، این آثار از موزه خارج شده، به فروش رفته یا جابجا شده، که این به نظرم خیال خام و باطلی است که عملا امکان پذیر نیست. در بخش آثار ایرانی خوب گنجینه، ما میدونیم که بخش عمده آثار ایرانی در حال حاضر بعد از انقلاب به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اضافه شده. من اگر قرار باشه در موردش توضیح بدم، باید این مقدار به ساختار موزه قبل و بعد از انقلاب بپردازم تا بتونیم یک سری شبهاتی که وجود داره رو در واقع بهش پاسخ بگیم.
بله.
اگر فکر میکنید باید وارد یک میان برنامه بشیم.
بله بله. بریم یک بخش کوتاهی با هم گوش میکنیم، برمیگردیم درباره این بخش با هم مفصل صحبت خواهیم کرد. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. من میزبان جناب آقایی هستم، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران. درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران داریم گفتگو میکنیم و گفتگومون رو پی خواهیم گرفت. شما آقایی در بخش پیشین درباره ساختار گنجینه صحبت فرمودین، اینکه شامل چه آثاری هستن، و در بخش پایانی که قرار شد ادامه اون در واقع الان داشته باشیم، فرمودین که باید به تفاوت‌های موزه هنرهای معاصر تهران و ساختارش در پیش و بعد از انقلاب هم اشاره کنیم تا کمی درباره آثار داخلی موزه بتونیم دقیق تر صحبت کرده باشیم.
بله. عرض بکنم که در قبل از انقلاب موزه هنرهای معاصر تهران به صورت هیئت امنایی اداره میشد و زیر مجموعه وزارت فرهنگ و هنر هم نبود در اون دوره. بنابراین سازمان اداری اون و نحوه خرید آثار و تعاملاتش خب بسیار متفاوت بود. بعد از انقلاب مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران به زیر مجموعه مرکز هنرهای تجسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شد. بنابراین خب خیلی طبیعی است که قوانین مجموعه دولت برش مترتب میشه. قبل از انقلاب این گونه نبود. همین الان هم مؤسساتی که به صورت هیئت امنایی اداره میشن، خب تصمیمات نهایی رو هیئت امنا اتخاذ میکنه عموما. اما بعد از انقلاب به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، خب باید از قوانین دولت به صورت عام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت خاص تبعیت میکرد. بنابراین خب وقتی مواردی نظیر افزایش کارا یا خرید آثار هنری به وجود می اومد، خب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرایط خاصی و راهکارهای خاصی برای خرید آثار داره. معمولا در شرایط فعلی اینجوریه که مؤسسات تابعه‌ای در همه بخش‌های معاونت هنری ارشاد، مثل موسیقی، مثل تئاتر، مثل تجسمی، اینا وجود دارن که اینا به صورت بازوهای اجرایی این در واقع مراکز عمل میکنن. معمولا اگر کاری قرار باشه خریداری بشه در حوزه هنرهای تجسمی، توسط مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر اون کار خریداری میشه و بعد به موزه اهدا میشه. یعنی رئیس موزه باید یک درخواستی رو اعلام بکنه که آقا این کار کار مناسبیه برای موزه، این رو خریداری میکنن و طبق یک پروتکلی اونو اهدا میکنن به موزه هنرهای معاصر تهران. از طرفی به دلیل اینکه در بعد از انقلاب مدیر کل هنرهای تجسمی و رئیس موزه هنرهای معاصر تهران در مقاطع بسیار زیادی یک فرد بوده که هم مدیر کلی رو به عهده داشت هم سرپرستی رو، یک در واقع خلط بحثی در بعضی جاها ایجاد شده و اون اینه که مدیر کل هنرهای تجسمی به لحاظ وظیفه سازمانی خودش خیلی از بینال ها و جشنواره ها رو برگزار میکنه و برای حمایت از این بینال ها و جشنواره ها خیلی کارها رو هم خریداری میکنن. به عنوان مثال خب بینال ها که ما میدونیم مکان عموما تو بینال ها در فضای هنرهای تجسم ایران مکان تجربه اندوزی هن. یعنی عموما افراد که ما اصطلاحا بهشون استاد یا مستر میگیم در این برنامه ها شرکت نمی کنن. معمولا جوانانی هن که با نگاه به آینده میان خودشون رو عرضه بکنن و عموما هدف اینه که اینا دیده بشن و برای آینده روشون سرمایه گذاری و برنامه ریزی بشه. در چه این مواردی عموما مدیر کل هنرهای تجسمی که همزمان سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران هم بوده، معمولا میرفته یه سری کارها رو به صورت حمایتی از بینال ها و جشنواره ها خریداری میکرده. این به این معنا نبوده که اون کار رو برای موزه میخره، اما چون دو سمت رو همزمان داشته این شعبه به وجود میومده که این کار برای موزه خریداری میشه. در صورتی که خیلی از این کارها اگر به دوره زمانی خودشون برگردیم میبینیم این افراد در اندازه هایی به لحاظ هنری نبودن که کارشون اصلا ورود به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران داشته باشه. خیلی از این دوستانی که اخیراً هم خب بحثای مطرح شد، اگر اسمهاشون رو در اون زمان دوستانی که علاقمندن سرچ بکنن، یک فضای اینترنتی سرچ بکنن، ببینن در اون دوره‌ای که کار از اینا خریداری شده عموما این افراد در اندازه‌ای نبودن که در جایگاهی نبودن که کار بخواد برای موزه خریداری بشه، ولی عموما به صورت حمایتی برای مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر خریداری می‌شده. یعنی در واقع دو گنجینه وجود داشت، یک گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، یک گنجینه مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، که ممکنه کارهایی که در اون گنجینه مونده و طی سالها خریداری شده الان جزء آثاری باشن که قابل توجه باشن. اما قانون به مؤسسه توسعه هنرهای معاصر این اجازه رو میده که خرید و فروش بکنه، یعنی این مؤسسات امکان درآمدزایی دارن، یعنی قانون بهشون اجازه میده که درآمدزایی بکنن و برای توسعه فضای هنرهای تجسمی این درآمد رو هزینه بکنن. ممکنه کاری که در یک دوره خریداری شده و در واقع کاری بوده که همونطور که عرض کردم شایستگی ورود به گنجینه موزه هنرهای معاصر رو در اون دوره نداشته، بعد از 10 سال 12 سال نه اینکه اون کار شایستگی ورود داشته باشه، به دلیل جایگاهی که اون آرتیست دیگه الان پیدا کرده. ببینید ما الان توی ارزش‌یابی آثار هنری دو بخش رو در نظر میگیم، یک ارزش اثر هنریه، یکی ارزش هنرمنده. ما الان مثلا ممکنه خیلی از آثار کاغذی رو که یه طراحی بسیار ساده داره ولی امضای پیکاسو داره، نه به دلیل ارزش خود اثر، به دلیل ارزش هنرمند واجد ارزش الان میدونیم. کارهای ابتدایی خیلی از هنرمندان در سطح دنیا شاید واجد اون ارزش هنری که ما توقع داریم نباشه، اما به دلیل نام هنرمند واجد ارزش میشه. بنا به این دلیل بعضی از آثاری که مؤسسه توسعه هنرهای معاصر خریدن در طول زمان به دلیل ارزشی که اون فرد در جایگاه هنری پیدا کرده، خب هر جایی امضایی هم داشته باشه قاعدتاً چون مرتبط میشه ارزش پیدا میکنه. بنابراین این آثار هم ارزش پیدا کرده و در انبار مؤسسه نگهداری میشه، در گنجینه مؤسسه نگهداری میشه که ممکنه در طول زمان به اون اختیار قانونی که عرض کردم دولت بهش داده مورد خرید و فروش قرار گرفته باشه، که در اکثر موارد هم این اتفاق افتاده.
برای این شبهه پیش آمده، یکی برآمده از در واقع ریاست، یعنی ریاست همزمان موزه و مرکز هنرهای تجسمی است، و دیگری در واقع نام مؤسسه هنرهای تجسمی معاصر یا مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و موزه درباره گنجینه، یعنی هر دو صاحب گنجینه‌ای هستن که نباید این دوتا با هم دچار در واقع اختلاط بشه. آقای خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه در برنامه نگارخانه حضور داشتید و اینکه در واقع انقدر خوب درباره این مسائل دارین صحبت می‌کنین. بخش عمده از این موارد در ذهن من هم گنگ بوده است، همونطور که می‌دونم بسیاری از مخاطبان ما دوست داشتن پاسخ این سوالات رو بدانند. من به سهم خودم از شما تشکر می‌کنم و سپاسگزارم در این برنامه حضور داشتید. همینجا می‌خوام قول بگیرم که در برنامه بعدی هم در ادامه گفتگومون درباره موزه هنرهای معاصر تهران حضور داشته باشید و در واقع اجازه بدین که ما میزبان شما باشیم.
خواهش می‌کنم، حتما با کمال اشتیاق در خدمت هستم و پاسخگوی سوالات.
من سپاسگزارم از شما، تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خداحافظ.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم. امیدوارم در هر کجا که هستید سربلند و دلشاد باشید و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جادوی صحنه، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 43 دقیقه این برنامه رو تقدیم لحظه‌های شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خدا، هنرمند بی بدیل خلقت. در روزهای روبه بهار، در یک بعد از ظهر اسفند ماهی به شما سلام میکنیم. اینجا رادیو فرهنگه. این برنامه یه برای دوستداران سینما و تئاتر. من رازیه گردکاهد به همراه حسین اولیاوش صدابردار و پرویز جمالی تهیه کننده از شما دعوت میکنیم تا در این صحنه جادویی در کنارمون باشید. موج اف ام ردیف 106 صدای ما رو میشنوید. اگر در دقایق پیش رو موج رادیوتون رو تغییر ندید، این بخش ها رو خواهید شنید. نقد و نظر. این هفته به مناسبت رونمایی از کتاب 40 سال نمایش، این کتاب رو بررسی میکنیم. و سینمای کاغذی، موضوع این بخش در جادوی صحنه این هفته، اهمیت سینما در دنیای معاصر. حضور شما این صحنه رو جادویی خواهد کرد. لطفاً تا انتها با ما باشید. برای اظهار نظر درباره جادوی صحنه 30558 در اختیار شماست. همچنین با تماس با شماره 162 میتونید نظرهای خودتون رو درباره این برنامه به ما منعکس کنید.
Bombs, Tom.
روزهای ماه بهمن، ماهی که پشت سر گذاشتیم، روزهایی بود پر از خبرهای فرهنگی در حوزه تئاتر و سینما. آخرین رخدادهای این حوزه رو محمد علی مؤمنی برای ما بازگو می‌کنند. آقای مؤمنی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام می‌کنم به شنونده‌های جادوی صحنه. بریم سراغ خبرهای تئاتر و سینما، اونم توی روزایی که 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر داره برگزار میشه تا چهارم هم ادامه خواهد داشت، یعنی تا پس فردا دیگه، درسته، یعنی تا چهارم اسفند ادامه خواهد داشت. اما توی این روزایی که گذشت، نمایشگاه هم در کنار جشنواره تئاتر فجر راه اندازی شد با عنوان 40 سال اسناد تئاتر ایران، که توی موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شد و هنوزم امکان این که شما برید و این اسناد تئاتر ایران رو در این 40 سال ببینید فراهمه. توی این نمایشگاه 4 تا نشست پژوهشی تاریخ شفاهی تئاتر ایران هم در نظر گرفته شده، که البته چون توی نمایشگاه فضا کم بود، قرار بود که توی تالار مشاهیر توی مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه از 30 بهمن تا 3 اسفند، یعنی با این اوصاف فردا آخرین نشستشه، امروز هم این نشست برگزار میشه. اما این نمایشگاه بخشهای دیگری هم داشت، یعنی در کنار خود اون نمایشگاه برنامه‌های دیگری هم برگزار شد. مثلا آیین 40 سال صحنه که رونمایی از کتاب 40 سال نمایش بود و البته تقدیر از 10 هنرمند انقلاب اسلامی در عرصه نمایش که 30 بهمن برگزار شد. اما اشاره به کتاب‌هایی هم بکنم که توی این روزهای برگزاری جشنواره تئاتر فجر رونمایی شدن، مثل تئاتر ایرانی نوشته آدولف تالاسو با ترجمه استاد جلال ستاری منتشر شده، تماشا در عصر صفویه نوشته ژان کالمار با ترجمه یدالله آقا عباسی، بیداری نوشته جولیان گارنر با ترجمه داوود دانشور، تئاتر و انقلاب به سرپرستی مهدی حامد سقایان منتشر شده که یک مجموعه از مقاله های سمینار علمی پژوهشی 40 سالگی انقلاب اسلامیه، و مجموعه نمایش های برگزیده فجر 37. اما نمایش هایی که این روزها توی جشنواره تئاتر فجر اجرا میشه، من دقت که می کردم خیلی هاش گرایش های تاریخ داشتن و به موضوع تاریخ پرداختن، چون اصلا وقتی صحبت از 40 سالگی میشه و در واقع سالگرد یک رویداد تاریخی هم میشه، طبیعیه که در واقع خیلی از تئاترها سعی میکنن که حتی پس و پیش اون واقعی تاریخی اصلی رو هم بکاون، یعنی مثلا بعضی از نمایش ها به خیلی قبلتر از سال 57 میره، تا حتی تا زمان قاجار هم پیش میره، مثل نمایش آقا محمد خان به کارگردانی نوید معمار که توی تالار مولوی روی صحنه رفت، یا نمایش باغ خونی که به واقعه گوهرشاد میپردازه در اوایل همین هزارهی که درش هستیم، یک داستان عاشقانه که توی بستر وقایع تاریخی رخ میده، کارگردانش هم امیر بشیریه که از مشهد این تئاتر رو به تهران آورده بودن، یا نمایش زندان در حبس قصر که خب نشون دهنده اینه که میپردازه به باغ موزه قصر که یک زمانی در واقع زندان قصر بهش میگفتن. نویسندگی، طراحی و کارگردانی این اثر به عهده میلاد جباری بوده و گفتن که دیدن این نمایش برای افراد کمتر از 12 سال یا کسانی که بیماری قلبی دارن یا بیماری‌های عصبی دارن ممنوعه. این نمایش البته بعد از جشنواره تئاتر فجر هم ادامه خواهد داشت تا 23 اسفند توی باغ موزه قصر اجرا میشه و از سایت ها میتونید بلیتش رو بخرید. ساعت 19:30 دقیقه هر روز این نمایش اجرا میشه. اما خب طبیعیه که دیگه توی جشنواره تئاتر فجر کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی هم تدارک دیده شده بود، 20 جلسه تدارک دیده شده بود که خیلی هاش برگزار شده و باقی آنچه که پیشبینی شده بود هم توی این یک دو روز اجرا خواهد شد. اما برم سراغ سینما، که این روزها صحبت از افزایش قیمت بلیط‌های سینماست و سینمادارها گفتن همونقدر که تورم داشتیم باید قیمت بلیط هم اضافه بشه، که دست کم قیمت بلیط سینما به 30,000 تومان میرسه. اما خب مخالفت‌هایی هم وجود داره و میگن که در واقع این میتونه آسیب بزنه به حضور تماشاگرها در سینماها و گروهی هم صحبت از بلیت 20,000 تومانی میکنن. حالا شورای صنفی نمایش باید بررسی بکنه. روز دوشنبه یک جلسه داشتن، تبادل نظر کردن و به نتیجه نرسیدن، گفتن هفته آینده تصمیم گیری میکنیم. همینطور درباره فیلم هایی که توی نوروز 98 قراره روی پرده برن. خب حالا بریم سراغ گروه سینمایی هنر و تجربه که از روز یکم اسفند، از دیروز، یه مستند خیلی خوب و جذاب روی پرده رفت. پسران سندباد، کارگردانش رضا حائریه و میپردازه به یک خانومی که عکاس مجله نشنال جئوگرافی بوده و برای تهیه گزارشی در سالهای گذشته تصمیم میگیره که با یک کشتی بادبانی ایرانی از خلیج فارس بره سمت جنوب آفریقا و حالا ماجراهایی بوده، مخالفتهایی بوده، از جمله که میگفتن که یک زن تنها هیچ وقت نباید مسافر کشتی بادبانی بشه و خلاصه مجموعه ماجرای سفر ایشون و حتی سفر دوم ایشون خانم کاپلان دستمایه این فیلم مستند شده. قابل توجه علاقه مندای پویا نمایی یا انیمیشن که توی اسفند 11 جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران هم برگزار خواهد شد و قراره که کلی پویا نمایی های داخلی و خارجی نمایش داده بشن. یکی از برنده های اسکار در بخش انیمیشن هم قراره به عنوان داور توی این جشنواره حضور داشته باشه، آقای مایکل دودوک که برای انیمیشن کوتاه پدر و دختر برنده اسکار شده بود. خبرهای تئاتر و سینما در این لحظه تمام شد. خدا نگهدار.
متشکرم از محمد علی مؤمنی و از شما که همچنان با ما همراهید.
3 2 1
صدا، دوربین، حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا،
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان
عرب. مامان بابا خیلی خوبم سای
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده اینش
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه، این رابطه به اون نداره.
مد و نزن.
بله دوستان، ماه پرخاطره بهمن به پایان رسید. ماهی که در کنار رخدادهای عظیم تاریخیش، ماه برگزاری جشنواره‌های گوناگون هنری هم هست. جشنواره فیلم، جشنواره موسیقی، هنرهای تجسمی و تئاتر. جشنواره فیلم فجر در روزهای پیشین به کار خودش پایان داد، اما جشنواره تئاتر یک قدم تا اختتامیه فاصله داره. یکی از اتفاقهای گفتنی در جشنواره تئاتر امسال رونمایی از کتاب به 40 نمایش بود. همزمان با 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب 40 نمایش با نظر و تصمیم مدیر کل هنرهای نمایشی توسط دفتر طرح و برنامه این اداره کل منتشر شد و همزمان با دهه فجر امسال رونمایی شد. 40 نمایش حاوی کوشش‌های هنرمندان هنر نمایش در سطح کشور از سال 57 تا همین امسال سال 97 که توسط علی ایزدی و منوچهر اکبرلو گردآوری شده. علی جعفری و مهمانانش در این هفته جادوی صحنه درباره این کتاب برای شما توضیحات بیشتری دارند آقای جعفری سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام گرم به همه شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیوی فرهنگ. من علی جعفری افتخار رو دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو به شما تقدیم بکنم. در ایام برگزاری 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مثل همه جشنواره های ادوار گذشته